بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه دوم اسفند ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 22 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. یک روز تعطیل در ایران و بیشتر کشورهای مسلمان و شب یک روز تعطیل دیگر در ایران و باز هم در بیشتر کشورهای دنیا. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در گزارش‌های خبری بین‌المللی، ربایندگان ناشناس یک خبرنگار آمریکایی در پاکستان او را سر بریدند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر خود به خاور دور از مقام‌های چین خواست به آزادی‌های فردی و مذهبی احترام بگذارند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید میان مناطق فلسطینی و قلمرو اسرائیل حائل امنیتی ایجاد خواهد کرد. دور اول محاکمه رهبر پیشین یوگسلاوی با حذف شهادت یکی از شهود دادستانی به پایان رسید و گزارش‌های دیگر از 4 گوشه جهان. اما در ایران گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگونی داریم از تازه‌ترین تحولات در روابط خارجی ایران با آمریکا، با روسیه و با افغانستان. از بحران انتخاب شهردار برای تهران در دوران پس از غلامحسین کرباسچی خواهیم گفت و از کسب و کار اینترنت و کافه‌های اینترنتی در ایران. گفتنی‌ها و شنیدنی‌های فراوان دیگری هم در برنامه امروز داریم، از جمله گزارش‌هایی درباره مراسم عید قربان و در ساعت سوم هم بخش دیگری از برنامه ویژه کودتای سوم اسفند 1299 را خواهیم شنید. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
نهادهای بین المللی و ملی روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها نسبت به قتل دانیل پیرل، روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان، ابراز انزجار و تأسف کردند. کره شمالی دعوت رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره مستقیم را رد کرد. در فیلیپین در اثر سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکا 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. دولت ایران امروز اطلاعات و گزارش‌های مربوط به بازداشت افراد مظنون و همکاری با طالبان و سازمان القاعده در ایران را به دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داد. در روسیه در اثر سقوط یک هواپیمای نظامی روسیه در شمال این کشور، عده‌ای از افسران نیروهای دریایی روسیه جان سپردند. در نپال در جریان حملات شریک‌های ماویست به پایگاه پلیس و غیر نظامیان این کشور دست کم 50 نفر کشته شدند. و در اسلام‌آباد دولت‌های پاکستان و ایران بر سر بررسی چگونگی ایجاد خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان توافق کردند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر می شنویم. مقام‌های آمریکایی و پاکستانی تایید کردند که دانیل پرل خبرنگار آمریکایی که ماه گذشته در پاکستان ربوده شد به قتل رسیده است. مقام‌های ایالت سند پاکستان اعلام کردند که در نوار ویدیویی که روز گذشته به سفارت آمریکا تحویل داده شد، صحنه‌هایی از سربریدن پرل به دست ربایندگانش دیده می‌شود. گزارش‌های بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش گلناز اسفندیاری در این باره آغاز می‌کنیم.
قتل دانیل پرل، خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت جورنال که در ماه ژانویه در پاکستان ربوده شد، با موجی از واکنش‌های مقامات رسمی کشورها، سازمان ملل، سازمان‌های مدافع حقوق خبرنگاران، همکاران و خانواده او روبرو شده است. امروز در چین جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا گفت که قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی ایالات متحده آمریکا را به تلاش برای از بین بردن تروریسم مصمم‌تر کرده است.
آنهایی که دست به این اعمال جنایتکارانه و وحشیانه می‌زنند باید بدانند که این جنایت‌ها تنها به اهداف خودشان ضربه می‌زند و ایالات متحده آمریکا را در پاکسازی جهان از وجود این عاملان ترور مصمم‌تر می‌کند. And only deepen the resolve of the United States of America
to rid the world of these agents of terror. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان همزمان محکوم کردن قتل این روزنامه‌نگار آمریکایی گفت که مبارزه دولت پاکستان با تروریسم و افراط‌گرایی ادامه خواهد داشت و تمام کسانی که در این ماجرا دست داشتند بازداشت خواهند شد. منور حسن
41 متر 7155. برنامه های شامگاهی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر شب از ساعت 19:30 تا 21:30 به وقت ایران. 19 متر 15495، 22 متر 13665، 25 متر 11785، 31 متر 9615. همچنین برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت rferl.org.
Thank you.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هر روز با شما و برای شما.
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی،
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی ایران
تعطیل یا تعلیق نشریه
شما خواهیم بود. همچنین گزارشی خواهیم داشت از
اقتصادی اواخر دهه 60
دیگر ادامه می‌دهم.
بین الملل برای اولین بار
چهره‌های شاخص هوادار
رژیم. هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از چهار گوشه جهان.
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می‌داند.
ارتش اسلامی برای
نجات استانه پایتخت نو قزاقستان
کنفرانس بین‌المللی
آمریکایی که همینک در عملیات شرکت دارند
نشست وینتور آمده است.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پوزش می‌خواهیم به دلیل اشکال فنی که پیش آمد و باعث شد که فرستنده رادیو آزادی دقایقی قطع بشود و در نتیجه صدای ما را نداشتید. گزارش‌های خبری بین‌المللی را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین روز سفر خود به خاور دور از مقام‌های چین خواست به آزادی‌های فردی و مذهبی احترام بگذارند. جورج واکر بوش در این زمینه گفت: دعا می کنم که آزارها به پایان برسد تا همه چینیان بتوانند آزادانه گرد هم آیند و آنچنان که می خواهند نیایش کنند. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، گزارش می دهد.
جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، صبح جمعه در جمع دانشجویان دانشگاه چینخوای پکن و در حضور خو جینتاو، معاون رئیس جمهوری خلق چین که از همین دانشگاه فارغ التحصیل شده است، گفت آزادی‌های مذهبی نه تنها نباید برای یک کشور هراس آور باشد، بلکه باید از آن استقبال کرد و افزود مذهب به ما می‌آموزد که چگونه تکامل یابیم، به دیگران عشق ببرزیم و در خدمت یکدیگر باشیم. او گفت در کنار رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی در چین محسوس است و سپس به سال 1975 که برای نخستین بار از چین دیدار می‌کرد اشاره نمود و افزود آن روز همه مردم لباس یک دست بر تن داشتند. و بعد با اشاره انگشت به لباس دانشجویی گفت: ولی اکنون شما هر کدام لباسهایی با رنگهای مختلف دارید و این یعنی توسعه اجتماعی و آزادی انتخاب. بوش تأکید کرد هر آزادی با آزادیهای دیگر همراه است و این آزادیهای کشور را به پیش سوق می دهند. او گفت آزادی بازرگانی، تجاری و حتی ورود چین به سازمان تجارت جهانی نشانی از آزادی است. اینکه چین به این سازمان وارد شده است نشان از تغییر قوانین این کشور نیست، بلکه نشانگر تأسیس چین نو می باشد. وی ابراز امیدواری کرد که به زودی در چین انتخابات دموکراتیک نیز برگزار شود. بوش گفت آزادی جهت دهنده است و مجسمه آزادی در آمریکا در یک دست مشعل و در دست دیگر کتاب قانون دارد که هر دو نشان آزادی است و اینکه مردم تحت قانون با هم برابرند، قانونی که با آرای مردم تصویب می شود. او به حادثه 11 سپتامبر و فداکاری آمریکایی‌ها و اعطای خون اشاره کرد و گفت خانواده‌های آمریکایی همیشه برای جامعه و فرزندانشان ایثار می‌کنند تا زندگی برای نسل‌های بعد بهتر شود و این کارهای داوطلبانه ربطی به نفوذ دولت ندارد، بلکه احساسی است که خود آنان دارند. رئیس جمهور آمریکا بر توسعه سیستم دفاع موشکی به عنوان سپر دفاعی برای آمریکا و متحدانش تاکید ورزید و بار دیگر گفت آمریکا موافق توسعه این سیستم و مخالف توسعه هر گونه تسلیحات کشدار انبوه است. او گفت آمریکا می‌خواهد همه مسائل از جمله تایوان از طریق صلح‌آمیز حل شود. پکن و تایپه هیچ کدام نباید اقدام تحریک‌آمیزی علیه یکدیگر انجام دهند. اگر قرار است وحدتی باشد، باید صلح‌آمیز باشد. اما خاطرنشان کرد که آمریکا همچنان طبق پیمانی که با تایوان دارد، از آن جزیره دفاع می‌کند. رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر جمعه پس از پایان سفر خود به چین با عبور از حریم هوایی روسیه به کشورش بازگشت. مقام‌های کاخ سفید گفتند این نخستین بار است که مسکو با پرواز هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور آمریکا موسوم به ایر فورس 1 از حریم هوایی روسیه موافقت می‌کند. بوئینگ 747 رئیس جمهوری آمریکا 3 ساعت در فضای روسیه خواهد بود و از بخش شرقی آن کشور و دریای اوخوتسک و سیبری و سپس از آلاسکا و کانادا عبور می‌کند و به آمریکا می‌رسد. به گفته کلایر بوچان، سخنگوی کاخ سفید، این اقدام نشانگر ارتقا و بهبود روابط آمریکا و روسیه است. و افزود پیش از روسیه با پرواز این هواپیما به دلیل آنکه یک هواپیمای نظامی آمریکاست موافقت نمی‌کرد. رئیسان جمهوری آمریکا چندین بار با عبور از حریم هوایی روسیه به آن کشور سفر کرده و یا از آن کشور خارج شده اند. اما پرواز بوئینگ رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار بدون آنکه دیداری از روسیه داشته باشد از حریم هوایی آن کشور استفاده کرد. سفر 6 روزه آقای بوش به کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین بعد از ظهر جمعه پایان یافت. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
در خاور میانه، آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، میگوید میان قلمرو اسرائیل و مناطق فلسطینی حائل‌های امنیتی ایجاد خواهد کرد. در همین حال کوفی انان، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است هنوز به برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها امیدوار است. یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، نیز روز پنجشنبه پس از دیدار با رهبران مذهبی در شهر رام‌الله گفت در این زمان بسیار مهم بار دیگر تعهد کامل خود را به آتش‌بسی که در 16 دسامبر خواستارش شدم اعلام می‌کنم. روند صلح شجاعانه‌ای که آن را با همکارم اسحاق رابین آغاز کردیم.
In this very important time, I repeat again our complete commitment to what I had declared in this.
جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه از تازه‌ترین تحولات می‌گوید.
در روند بحران خاورمیانه سخنان پنج شنبه شب اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با واکنش‌های گوناگونی در میان اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و محافل سیاسی در منطقه روبرو شده است. اریل شارون در سخنان خود بار دیگر تأکید کرد که حاضر به انجام مذاکرات صلح با فلسطینی ها همزمان با ادامه روند خشونت در منطقه نیست. وی گفت بر اساس طرحی که در کابینه امنیتی اسرائیل تهیه گردیده، میان اسرائیل و مناطق فلسطینی فاصله و مناطق امنیتی ایجاد خواهد شد. اریل شارون تأکید کرد که در همین مسیر مناطق فلسطینی طی اقدامات اسرائیل خالی از اسلحه خواهند شد و در مرحله بعد وی آماده است مذاکرات صلح را با به گفته او آن گروه از فلسطینی هایی که خواستار صلح واقعی هستند آغاز کنند. اریل شارون افزود در روند صلح مصالحه های دردآوری نیز وجود دارد، اما آنچه که نمیتوان در مورد آن به مصالحه دست زد امنیت اسرائیل است. وی گفت خواهان به اجرا درآوردن پیمان صلح میان اسرائیل و مصر به عنوان نمونه در روند صلح با فلسطینی هاست. اریل شارون وضعیت کنونی میان اسرائیل و فلسطینی ها را از دیدگاه خود جنگ علیه تروریسم تا پایان دادن به روند خشونت از سوی فلسطینی ها توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل تلویحا تأیید کرد که یاسر عرفات را به عنوان رهبر فلسطینی ها نمی شناسد و از فلسطینی هایی سخن گفت که آماده ادامه دیدار خود با آنان است. ماه گذشته اریل شارون با احمد قری رئیس مجلس فلسطینی و 3 دیگر از مسئولان فلسطینی دیدار کرده بود. صاحب اوریقات از مسئولان بلندپایه در دولت فلسطینی در واکنش نسبت به سخنان اریل شارون میگوید اریل شارون فلسطینی ها را به فلسطینی های خوب و فلسطینی های بد تقسیم می کند و میخواهد خود برای آنها رهبر انتخاب کند. فلسطینی ها یاسر عرفات را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند و از او حمایت می کنند. صاحب اوریقات سخنان اریل شارون را ادامه سیاستی دانست که به گفته وی روند خشونت در منطقه را گسترش خواهد داد. دوری گولد سخنگوی دولت اسرائیل سخنان اریل شارون را چشمنداز طرحی تازه برای آینده اسرائیل خواند که به گفته وی بازتاب خواسته های اکثریت مردم اسرائیل است. این در حالی است که زلی رشیو از مسئولان سازمان اسرائیلی صلح اکنون نتیجه سخنان اریل شارون را ادامه روند خشونت در منطقه و قتل بیشتر از سوی هر دو طرف فلسطینی ها و اسرائیل می داند. و سرانجام این که بامداد جمعه یک فلسطینی که مشکوک به بمب‌گذاری در شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن بود توسط نیروهای ویژه اسرائیل کشته شد. از سوی دیگر نیروهای ارتش اسرائیل بامداد جمعه پس از یک هفته استقرار در قلمرو دولت فلسطینی در غزه از این منطقه خارج شدند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه ترین اظهارات خود در مورد روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل تأکید کرده است که حتی در شرایط تاریک کنونی نیز نباید امید خود را به برقراری صلح در خاورمیانه از دست داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی می شنویم و سپس به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران خواهیم پرداخت. نخست خبرها با بهمن باستانی.
موسیقی
نهادهای بین المللی و ملی روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها نسبت به قتل دانیل پیرل روزنامه‌نگار آمریکایی ابراز انزجار و تأسف کردند. دانیل پیرل روزنامه‌نگار وال استریت جورنال ماه گذشته در پاکستان ربوده شد و شب گذشته نوار ویدیویی تصویر جسد او توسط کنسولگری آمریکا در کراچی دریافت شد. دولت پاکستان اعلام کرده است عامل اصلی ربودن دانیل پیر را بازداشت کرده است. امروز سازمان فرانسوی خبرنگاران بدون مرز، دبیر کل یونسکو، سردبیر وال استریت جورنال، رؤسای جمهوری پاکستان، فرانسه، آلمان و آمریکا مراتب انزجار و تأسف خود را از این اقدام تروریستی اعلام کردند و سازمان خبرنگاران بدون مرز اقدامی چنین را بزرگترین تهدید برای آزادی مطبوعات خواند. کره شمالی دعوت رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اظهار داشت کشورش تمایلی به مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا ندارد، زیرا به گفته او بوش می‌کوشد با توسل به زور نظام منتخب مردم کره شمالی را تغییر دهد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به ژاپن، کره جنوبی و چین که امروز به پایان رسید، کیم جونگ ایل رئیس جمهوری کره شمالی را مستبد خواند، اما در این حال تصریح کرد که کشورش قصد حمله نظامی به کره شمالی را ندارد و او مایل است از طریق مذاکره مستقیم و دیپلماسی اختلاف خود با کره شمالی را حل کند. ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی، ایران و عراق را محورهای شرارت و حامیان تروریسم خواند و اظهار داشت در جنگ آمریکا با تروریسم هر گونه اقدامی ممکن خواهد بود. در پکن امروز رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تلویزیونی خود در دانشگاه پکن با استقبال از تلاش دولت چین برای حفظ اقتدار، وحدت و امنیت ملی این کشور، در این حال از دولت چین خواست تا به دموکراسی و آزادی ادیان و مذاهب احترام بگذارد. اختلاف چین و آمریکا اگرچه همچنان بر سر آزادی ادیان و نیز موضوع تایوان پابرجاست، اما جورج واکر بوش در سفر خود به چین بار دیگر بر چین واحد تاکید کرد، اما افزود که آمریکا از تایوان در صورت نیاز تایوان به دفاع از خود حمایت میکند. چین واحد در برگیرنده کشور چین و تایوان به عنوان یک کشور است. در پایان سفر آقای بوش به چین، مسئولان دولت آمریکا اظهار داشتند که آمریکا و چین در مورد ایجاد محدودیت و ممنوعیت در صادرات موشکی چین به توافقی نرسیدند. در فیلیپین یک هلیکوپتر نظامی آمریکا سقوط کرد و بر پایه خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده، 3 تن از سرنشینان آن کشته شدند. این هلیکوپتر 10 سرنشین داشته و درست در آبهای شمال خلیج جزیره مینداناو در جنوب فیلیپین سقوط کرده است. جزیره مینداناو مرکز فعالیت گروه اسلامی ابو سیاف است و 500 تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا برای کمک به ارتش فیلیپین در سرکوبی این گروه به فیلیپین اعزام شدند. ارتش آمریکا اعلام کرده است نشانه‌ای دال بر هدف قرار گرفتن این هلیکوپتر پیش از سقوط در دست ندارد. بامداد امروز در اثر سقوط یک هواپیمای نظامی روسیه در شمال این کشور، 17 سرنشین آن که بیشتر از افسران نیروی دریایی روسیه بودند جان سپردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از مسکو، این هواپیما حامل عده‌ای از افسران ارشد ارتش بوده است. علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص و اعلام نشده است. در نپال در جریان حمله چریک‌های ماویست به پایگاه پلیس و غیر نظامیان این کشور دست کم 50 نفر کشته شدند. شب گذشته به دنبال رأی پارلمان نپال به تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور، چریک‌های ماویست به یک پایگاه پلیس در غرب کاتماندو پایتخت نپال حمله کردند که در جریان آن 38 تن از افراد پلیس کشته شدند. همچنین بامداد امروز در اثر بمبی که چریک‌های ماویست در یک کامیون و یک اتوبوس در جنوب نپال منفجر کردند، 10 غیر نظامی جان سپردند. انفجارهای دیگری به ویژه در کاتماندو پایتخت نپال تا 24 ساعت گذشته روی داده که آمار دقیقی از تلفات آنها در دست نیست. این بیشترین آمار قربانیان عملیات چریک‌ها در 24 ساعت تا 6 سال گذشته توصیف شده است. از سال 96 میلادی چریک‌های ماویست نپال برای سرنگونی نظام سلطنت در این کشور جنگیدند. چریک‌ها در اعتراض به رأی شب گذشته پارلمان این کشور اعلام 2 روز اعتصاب سراسری کردند که خبرها از این کشور حاکی است که از امروز بسیاری از مراکز بازرگانی، تجاری و فروشگاه‌های نپال احتمالاً از ترس حمله چریک‌ها بسته‌اند. و دولت‌های پاکستان و ایران امروز توافق کردند که چگونگی ایجاد خط لوله گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان را مورد بررسی قرار دهند. دو شرکت ایتالیایی و استرالیایی عهده‌دار این بررسی شدند و قرار است تا پایان سال 2002 میلادی نتایج بررسی‌های خود را ارائه دهند. در حالی که پاکستان در تلاش تثبیت این طرح است تا از قبل آن میلیون‌ها دلار حق ترانزیت دریافت کند، دولت هند با این طرح به دلیل اختلافاتی که با پاکستان دارد مخالف است و این راه را نامطمئن می‌داند. هندوستان خواستار تحویل گرفتن گاز ایران از طریق دریاست که هزینه بسیار بیشتری از انتقال از طریق خشکی را در بر خواهد داشت. امروز در پایان دیدار هیئت وزارت نفت و خارجه جمهوری اسلامی با مسئولان پاکستانی در اسلام آباد، چندین تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی متقابل امضا شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. لغو ناگهانی سفر کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران به روسیه در هفته گذشته و نیز مناسبات ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر همچنان مورد بحث محافل سیاسی و خبری است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارشی دارد در این باره.
بازتاب دیدار کمال خرازی از مسکو همچنان در رسانه‌های روسیه ادامه دارد و در این رابطه حدس و گمان‌های بسیاری مطرح است. از جمله این حدس و گمان‌ها اختلاف بر سر بیانیه پایانی سفر خرازی و یا خودداری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دیدار با وزیر امور خارجه ایران است. یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا ضمن تکذیب چنین مطالبی و تاکید بر اینکه حتی روز دیدار رئیس جمهور روسیه و وزیر امور خارجه ایران تعیین شده بود اشاره کرد که برخی ناهماهنگی‌ها در دیدارها عامل لغو سفر خرازی بوده است. این منبع گفت قرار است که سفر مذکور پس از تعیین دقیق وقت از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه برای دیدار خرازی با پوتین انجام شود. از سوی دیگر نیز یک مقام آگاه سفارت ایران در مسکو در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد وزیر امور خارجه ایران در آینده نزدیک از مسکو دیدن خواهد کرد. وی که نامش فاش نشده گفت این دیدار با توافق طرفین به تعویق افتاد. در این میان روزنامه ودوموستی در شماره امروز خود می نویسد که رهبری روسیه هنوز تصمیم نهایی خود را در زمینه سیاست خارجی نگرفته است. نخست وزیر روسیه و کابینه‌اش خواهان تحکیم روابط با آمریکا هستند، اما دومای دولتی خواهان سنگین‌تر شدن کفه روابط با چین، هند، ایران و کشورهای عربی است. تغییر این روزنامه رشد روزافزون روابط روسیه با این کشورها نشان دهنده آن است که کفه ترازو به سود جناح هوادار دیپلماسی نگاه به شرق است، چرا که اختلاف مسکو و واشنگتن در موارد بسیاری مانند گسترش ناتو به سوی شرق، استقرار درازمدت نیروهای آمریکایی در افغانستان و آسیای مرکزی به جای خود باقی است. و در رابطه با لغو سفر خرازی روزنامه مذکور چنین نتیجه گیری می کند که ظاهراً خرازی روی ملاقات با پوتین حساب کرده و بر انجام آن اصرار می‌ورزید، اما این امر به خاطر همین سردرگمی در سیاست خارجی تحقق نیافت. از سوی دیگر روزنامه ورمیا به سخنان ویژن زنگنه وزیر نفت ایران اشاره می‌کند. به نوشته این روزنامه وی اعلام کرد که ایران پروژه‌های نفت و گاز خود را بدون در نظر گرفتن رژیم حقوقی و تقسیم بندی نهایی دریای خزر آغاز خواهد کرد. مفسر این روزنامه عقیده دارد که صحبت‌های زنگنه در زبان سیاسی و دیپلماتیک این معنا را می‌دهد که دیگر کاسه صبر ما لبریز شده است. به نظر آرکادی دوبنوف مفسر ورمیا، مخاطب اصلی سخنان خامنه‌ای آمریکا بوده است، اما مخاطب سخنان وزیر نفت ایران روسیه است. به نظر می‌آید خودداری ولادیمیر پوتین از دیدار با خرازی ضربه بزرگی به دیپلماسی ایران است و این کشور با بسیج و نمایش توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود نشان می‌دهد که با نزدیک شدن مواضع روسیه به آمریکا می‌تواند دوباره نام روسیه را در فهرست شیاطین خود بگنجاند. روزنامه روسیه کمرسانت نیز با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی مربوط به دریای خزر در هفته آینده در مسکو می‌نویسد این شهر در انتظار مهمانان ویژه از آمریکا، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. اما به نظر می آید فرست مهمانان کوتاه‌تر شود، چرا که ایرانی‌ها از نشستن بر سر یک میز با شیطان بزرگ خودداری می‌کنند و بدین طریق امید روسیه نیز مبنی بر حل معضل دریای خزر عملی نخواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
همچنان که گزارشگر رادیو آزادی در مسکو می گفت، وزیر نفت ایران می گوید ایران برای بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر در انتظار روشن شدن وضعیت حقوقی آن نخواهد ماند. در این زمینه بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور منطقه، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است. همایون مجد در واشنگتن.
آقای بهمن آقایی دیبا، مشاور چند شرکت بین‌المللی انرژی و کارشناس مسائل خزر، گفته‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را تغییری در موضع ایران نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌داند و می‌گوید
موضع ایران از مدت‌ها قبل این بوده و هست که دریای خزر بایستی اصولا یک منطقه مشترک، یک کاندومینیوم، یک مال مشترکی بین کشورهای حوزه دریای خزر باشه و به طور مشترک اداره بشه بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 بین دولت ایران و شوروی سابق. و اگر که قرار هست که در نهایت تقسیمی صورت بگیره، تقسیم به صورت مناطق 20%، یعنی به هر کدوم از کشورهای حوزه خزر 20% از منطقه، چه آب و چه کف دریا، اختصاص پیدا بکنه. و البته کشورهای دیگه هم مواضع خودشون رو داشتن. روس‌ها تا یک دو سال پیش از موضع ایران طرفداری میکردن، حالا بعد از اینکه منابعی در مناطق خودشون کشف شده دنبال این حرف نیستند. و حدود 2 سال هستش که با یک روشی به اسم خط منصف اصلاح شده مناطق خودشون رو با قزاقستان و با آذربایجان تقسیم کردند و قزاقستان و آذربایجان هم دوتایی و همدیگه بر اساس همین روش کنار اومدن. اخیراً گفته میشه که به دنبال سفر آقای حیدر علیوف به مسکو توافقی هم صورت گرفته، آذربایجان هم بر اساس همین روش مناطق خودش رو با روس‌ها میخواد که روشن بکنه وضعیتش. در اینجا وضعیت ترکمنستان و ایران واقعی مونه. ترکمنستان مشغول مانورهایی است که شاید بتونه مقداری بیشتری از مناطقی رو که با آذربایجان در مورد اونها اختلاف داره به دست بیاره. در نهایت من فکر نمی‌کنم طرفدار موضع ایران باشه.
آقای بهمن آقایی دیبا یادآور می‌شود که هیچ کدام از این کشورها در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر نماندند. این مسئله است که کشورهای ساحلی خزر در چند سال گذشته سعی کردند راه حلی برای آن پیدا کنند، اما به جایی نرسیدند و در همین حال هر کدام به درجه‌ای به فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی ادامه دادند.
سردسته اینها و پیشکسوت آذربایجان بوده که از همون زمان مبهم بودن همه مسائل و از همون اول که توافقاتی کم و بیش بین بقیه بود که هیچ کشوری نبایستی به صورت یک طرفه کاری انجام بده، مشغول اقدامات یک طرفه بود و مناطقی از خودش رو برای فعالیت شرکت‌های نفتی اختصاص داده بود. به دنبال اون در سال‌های اخیر تعداد بیشتری از این کشورها مناطق خودشون رو تقسیماتی کردن و یه مناطقی از اونها رو برای فعالیت‌های شرکت‌های نفتی باز گذاشتند. تا جایی که این مناطق برخوردی با قسمت‌های مورد اختلاف نداره، مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون به هر حال هر قسمتی از این دریا به یک از این کشورها نزدیک و اون مناطقی که نزدیکتر به سواحلشون هستش اصولا اختلاف خاصی درشون وجود نداره. ولی در لبه هایی که هنوز تهدید حدود نشده و میادین نفتی در اونها وجود داره احتمال مشکل وجود داره. بزرگترین نمونش هم مسئله فعالیت شرکت بریتیش پترولیوم بود در منطقه نفتی البرز که آذربایجان در اونجا مشغول فعالیت‌های اکتشافی و قوای نظامی ایران در واقع جوره فعالیت‌های تحقیقاتی کشتی بریتیش پترولیوم رو که برای آذربایجانی‌ها کار می‌کرد گرفت. و باز هم همینطور مسئله اختلاف بین ترکمنستان هست و آذربایجان روی منطقه نفتی سردار یا کاپاز که این منطقه را هم جزو هر دو کشور جزو مناطق خودشون می‌دونه.
به نقل از آقای بیژن نامدار زنگینه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، گفته می شود که ایران به هیچ کس اجازه نخواهد داد در بخش های از خزر که آنها را متعلق به خود می داند فعالیت کند. بنابراین با توجه به تجربه های گذشته انتظار این که نوعی درگیری بین ایران و مدعی یا مدعیان احتمالی چنین بخش های روی دهد و این نمی نماید. آقای بهمن آقای دیبا کارشناس انرژی می گوید
منطقه‌ای که ایران تقریبا بر اساس این نقطه نظر خودش به اصطلاح 20% که در نظر بگیره با مناطق مورد ادعای ترکمنستان و آذربایجان برخورد داره. در حال حاضر وضعیت اینطوری است که کشورهایی که مناطق خودشون رو کم و بیش تقسیم کردند، یعنی در واقع روسیه و قزاقستان و آذربایجان، به کشورهایی که این کارو نکردند و با خط منصف اصلاح شده هم میونه خوبی ندارن، یعنی ایران و ترکمنستان، فشار میارن که هر چه زودتر این مناطق رو به صورت مناسبی با همون خط منصف اصلاح شده تقسیم کنن و به اصطلاح کاری رو که به نظر اونها سیاست دفع الوقت و کشتن وقت است دنبال نکنند. ولی اگر که به اصطلاح این شرکت ها حاضر بشن در اون مناطق مورد اختلاف فعالیتی بکنند و قوای نظامی هم پشت سر اینها وایستاده باشه برای اینکه اونها کار خودشون انجام بدن، بدون شک احتمال برخوردهایی وجود داره و از همین حالا کشورهای حوزه دریای خزر به فکر جمع جور کردن قوای نظامی و همکاری های نظامی، جلب همکاری با کشورهای دیگه برای اهداف خودشون هستن. آذربایجان روشن است که مرتب دنبال استفاده از بد بودن روابط ایران و آمریکا و استفاده از همکاری با ناتو و دعوت کردن از اونها برای فعالیت در داخلشون هست. در ترکمنستان همینجور در فکر تهیه قوایی هستند برای فعالیت های خودشون. بعضی ها گفتن که حتی از گارد ساحلی آمریکا تا دعوت کردن که به واحدهای اونا آموزش بدن که در اینجا چه فعالیتی داشته باشن. و البته در حال حاضر بزرگترین قوای نظامی در دریای خزر مربوط به روس هاست که از سابق واحدهای نظامی در اونجا داشتند و واحدهای جدیدی هم جایگزین واحدهای فرسوده قدیمیشون کردن. و اگر فرض کنیم که توافقاتی بین آذربایجان و روس ها وجود داشته باشه راجع به معادن نفتی مورد نظر خودشون و فعالیت های اونها زیر نظر کشتی های جنگیشون صورت بگیره، میشه تصور کرد که به اصطلاح فعالیت در این مناطق با خطر همراه هست.
بهمن آقایی دیبا و معمای رژیم حقوقی دریای خزر. به رادیو آزادی گوش میکنید. رسانه‌های غربی همچنان به اظهار نظر درباره تنش در روابط ایران و آمریکا و اتهاماتی که واشنگتن متوجه تهران کرده است ادامه می‌دهند. اما این اظهار نظرها از گونه‌گونی بسیار برخوردار است، آنچنان که گاه به مرز تضاد می‌رسد. روزنامه واشنگتن تایمز در سرمقاله شماره روز جمعه خود به صراحت ایران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن دولت موقت افغانستان متهم می‌کند و می‌نویسد بنا به اظهار مقام‌های آمریکایی ایران در هفته‌های اخیر 200 تا 300 تن جنگجوی افغان را که در لبنان آموزش دیدند به حوالی شهر مزار شریف اعزام کرده است. این روزنامه همچنین به نقل از زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان می‌نویسد که ایران به اعضای فراری شبکه القاعده یاری رسانده تا به کشورهای دیگر سفر کنند. اما همه مطبوعات و منابع غربی در این باره با واشنگتن تایمز همراهی نیستند. همکارم فریبا مودت چکیده دیدگاه متفاوت دو رسانه غربی را به آگاهی می‌رساند.
نشریه استراتفور کامنتری ضمن اشاره به تقاضای بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ایران که از دولت خواستند اتهامات آمریکا را دایر بر حمایت ایران از القاعده و فلسطینیان مورد تحقیق قرار دهد، می‌نویسد که جهت این حرکت بیشتر متوجه سیاست‌های داخلی ایران است. این نشریه می‌افزاید که در اظهاریه نمایندگان اصلاح طلب مجلس آمده است که از آنجایی که اتهامات آمریکا علیه ایران دست این کشور را برای اعمال سیاست‌های خصمانه علیه ایران باز می‌گذارد، لذا لازم است که دولت و مجلس در مورد صحت و سقم آن تحقیقات کامل انجام دهند. استراتفور کامنتری همچنین ادامه می‌دهد که اظهاریه اخیر نمایندگان مجلس عمدتاً در جهت تقویت موضع اصلاح طلبان صورت گرفته است که به دنبال اظهارات شدید و لحن پرزیدنت بوش علیه ایران آماج لحن تمسخرآمیز عناصر محافظه‌کار قرار گرفتند. محافظه‌کاران اصلاح طلبان را ساده لوحانی توصیف کردند که فریب وعده‌های پوچ آمریکا را خورده و در مقابل با خصومت و دشمنی این دولت روبرو شدند. این نشریه می‌افزاید که در چنین شرایطی برای پرزیدنت خاتمی چاره‌ای جز پشتیبانی از آیت الله خامنه‌ای و حفظ اتحاد ملی باقی نماند. ولی به گفته استراتفورد کامنتری، اکنون جناح طرفدار آقای خاتمی خود را برای وارد آوردن ضربات متقابل آماده می‌کند. هرچند اقدام اخیر نمایندگان اصلاح طلب در مجلس برای سازمان‌های تحت کنترل جناح‌های محافظه‌کار من جمله قوه قضاییه و سرویس‌های امنیتی حائز اهمیت چندانی نیست، اما در هر حال به گفته این نشریه این نهادها نگران بروز رسوایی و در نتیجه ناآرامی‌هایی هستند که مشابه آن تهران را در ماه اکتبر تکان داد. و اما هفته نامه اکونومیست چاپ لندن نیز ضمن اشاره به اعلامیه ایران دایر بر بازداشت 150 تن از هواداران طالبان و القاعده می‌نویسد که این پاسخی قاطع به ادعاهای دولت آمریکاست دایر بر آن که ایران به اعضای القاعده در فرار از افغانستان یاری داده است. همچنین از آنجایی که بازداشتیان که عمدتاً زن و کودک هستند از مرز پاکستان وارد ایران شدند، مقامات ایران می توانند مدعی شوند که این پاکستان است که هواداران طالبان و القاعده را در خاک خود پذیرفته و به آنها امکان فرار به ایران را می دهد. به همین گونه دولت اصلاح طلب آقای خاتمی که تلاش‌هایش برای برقراری رشته‌های دیپلماتیک با اظهارات اخیر پرزیدنت بوش و اقدامات عناصر محافظه‌کار ایران خلاصه شد، نشان می‌دهد که هنوز در تلاش ایجاد رشته‌های مودت است. همچنین بنا به مقاله اکونومیست، اقدام دولت ایران در محدود کردن گلبدین حکمتیار، یکی از فرماندهان افغان مخالف دولت کنونی افغانستان که در تهران مستقر است، حاکی از وجود حسن نیت در میان دولت ایران است. اما ایران همچنین هشدار داده است که این حسن نیت همیشگی و بلا قید و شرط نیست. از احساسات مخالفی که اظهارات آقای بوش علیه ایران برانگیخت گذشته، احتمال دارد کمک‌های مالی، جنسی و خدمات انسانی که قرار بود با نظر مساعد آمریکا برای بازسازی افغانستان در اختیار این کشور گذاشته شود، علی‌رغم شایق بودن ایران از طریق خاک پاکستان جریان یابد و این امر سخت موجب غضب و نارضایتی مقامات ایرانی شده است. اما علی‌رغم تلاش‌های دولت پرزیدنت خاتمی، بنا به مقاله اکونومیست به نظر می‌رسد که عناصر محافظه‌کار دستگاه رهبری ایران فرصت‌های بیشماری برای در محدود گذاشتن اصلاح طلبان در اختیار دارند. اکونومیست می‌افزاید که حتی بازداشت هواداران طالبان و القاعده نیز نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که عوامل افراطی به فرار اعضای القاعده کمک کردند. و اکونومیست در خاتمه چنین نتیجه گیری می کند که جای تعجب نیست که گروهی از اصلاح طلبان در دولت ایران عوامل به گفته ایشان عقب افتاده در این کشور را متهم کردند که به سهو یا به عمد همگام با پرزیدنت بوش منطقه را به ورطه جنگ نزدیک می کنند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در برنامه‌ای که چهارشنبه شب از شبکه تلویزیونی ABC آمریکا پخش شد، یک روحانی ایرانی گفت اسلام دین صلح و دوستی است. وی افزود اسامه بن لادن ساخته و پرداخته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیاست و افزود تعبیری که گروه‌های مانند طالبان از اسلام دارند پذیرفتنی نیست. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
تد کاپل گوینده برنامه نایت لاین در آغاز نخستین برنامه از چهار برنامه‌ای که قرار است درباره مسلمانان از شبکه تلویزیونی ABC پخش شود گفت برنامه را با مردی آغاز می‌کنیم که عنوان او به تنهایی می‌تواند آمریکاییان را خشک می‌سازد. او یک آیت الله ایرانی است، اما دقیقاً آن نیست که ممکن است انتظار برود. تد کاپل گفت پس از آنکه پرزیدنت بوش ایران را بخشی از محور شرارت نامید، کوشش برای آگاهی بیشتر درباره ایران و دیگر کشورهای اسلامی و مردم آنها مهمتر می‌نماید. گوینده برنامه نایت لاین سپس به معرفی آیت الله مهدی هادوی تهرانی پرداخت. واکنش به حوادث تروریستی 11 سپتامبر تقریبا سرآغاز برنامه بود. او گفت:
When I heard the news about that thing that happened in September in New York and Washington,
وقتی شنیدم در روز 11 سپتامبر چه اتفاقی در نیویورک و واشنگتن روی داده، نخست شگفت زده شدم و حیرت کردم. کاری نبود که قابل قبول باشد. رسانه ها از آغاز می گفتند که این کار مسلمانان بوده است. حتی شنیدم که آقای بوش گفت این جنگی است بین اسلام و مسیحیت. و بعد از یکی دو روز ما هنوز نمی دانستیم که چه کسی مرتکبان شده و چه اتفاق افتاده است و هنوز هم نمی دانم، زیرا مطمئن نیستم که بن لادن یا گروهی مانند القاعده بتوانند چون این کاری انجام دهند. آیت الله مهدی حادوی تهرانی در ادامه سخنان خود در برنامه نایتلاند گفت دولت آمریکا سعی دارد به یک حاکمیت و قدرت جهانی دست پیدا کند و حالا سعی می کند با آمدن به منطقه و حمله به افغانستان این قدرت را به دست آورد. آیت الله مهدی حادوی تهرانی گفت
بن لادن has been made by CIA. He is just a simple person.
بن لادن به وسیله CIA ساخته شده است. او یک آدم معمولی است. در خارج از عربستان سعودی و در آمریکا و کشورهای دیگر تحصیل کرده است. آنها به او کمک کردند. او البته در مورد اسلام تعبیری دارد که شبیه طالبان است و ما این تعبیر را قبول نداریم و فکر می‌کنیم تصویر نادرستی از اسلام ارائه می‌دهد.
And you think it is a misrepresentation of Islam.
آیت الله مهدی حادوی تهرانی سپس به بیان نمونه‌هایی از این تعبیر از جمله در مورد زنان پرداخت و گفت
اسلام has never accepted terrorism and terrorism is kind of ignorance.
اسلام هرگز تروریسم را قبول نمی‌کند. تروریسم نوعی جهالت است، کاری است بدون هیچ منطق و دلیل عقلانی و برای یک مذهب منطقی مانند اسلام قابل قبول نیست و بنابراین بهانه‌ای پذیرفتنی برای کسی که مرتکب چنین جنایتی می‌شود نیست. آیت الله مهدی حادوی تهرانی اسلام را دین سرخ که سعی می‌کند جامعه را تا آنجا که امکان دارد امن سازد نامید و گفت تصویر و تصوری که آمریکاییان از اسلام دارند معمولاً بر آنچه در تلویزیون‌ها می‌بینند یا از رادیوها می‌شنوند استوار است. آنچه که روزنامه‌نگاران تا حالا نشان دادند از جمله اینکه اسلام یک دین خشن است، علیه بشریت است، علیه زیبایی است و با آنچه زیباست سر عناد دارد ممکن است در مورد برخی از گروه‌ها مانند طالبان درست باشد، اما تصویر تمام مسلمانان نیست. آیت الله مهدی حادوی تهرانی گفت هرگز از مردم آمریکا خشمگین نبوده است، از دولت عصبانی است و افسود
If I go to United States and if I find the chance to talk to the people
اگر به آمریکا بروم و فرصت پیدا کنم با مردم صحبت کنم، دوست دارم با آنها بگویم که این زمان و این دوره تاریخ پایان عصر ابرقدرتی است و دوره‌ای است که در آن مردم سراسر جهان باید در یک جو آرام امن زندگی کنند. و اسلام دینی است که می‌تواند این فضا را فراهم آورد. اگر شما کمک کنید، اگر سعی کنید اسلام را بفهمید.
Is the religion that can prepare this atmosphere if you help us, if you try to understand Islam.
آیت الله مهدی حادوی تهرانی گفت ما نمیخواهیم آمریکاییان ایدئولوژی خود را تغییر دهند. میخواهیم به ما گوش بدهند و حرفهایمان را بفهمند. همان گونه که آنها از ما انتظار دارند گوش کنیم و حرفهایشان را بفهمیم.
گزارش همایون مجد را از واشنگتن میشنیدیم. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز میرسیم. ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی روی فرکانس‌ها و طول موج‌های متفاوتی پخش می‌شود که خواهش می‌کنم آماده باشید رادیوی خود را روی این طول موج‌ها تنظیم کنید تا صدای ما را در ساعت دوم هم بشنوید. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. تا دقایقی دیگر به ساعت دوم رادیو آزادی می رسید.